صبحانه با خبر.
صبح عالم و آدم به خیر، به ویژه از نوع ایرانیش. صبحانه با خبر از راه رسیده، پس ساعت 7 بام داده. یک شنبه 21 اسفند ماه سال 1390 خورشیدی برابر با 11 ماه مارس سال 2012 میلادی است. الهه روانشاد هستم و در 90 دقیقه طول این برنامه صبحانه با خبر شما رو همراهی خواهم کرد. به همه شما شنوندگان خوبمون در گوشه و کنار ایران و جهان،
سلام 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 سلام، همه گی سلام، همه گی سلام، ای زندگی سلام، ای زندگی سلام،
ای زندگی سلام. 9 روز به آغاز بهار 1391 مانده و همه با هم آماده میشیم تا به استقبال بهار بریم. شماره پیامکی رادیو فردا 20420 همیشگی است برای اتصال به پراگ و پس از اون 603-87-41-50 603-87-41-50. در این صبحانه با خبر در اختیار شماست. اگر گپ و گفتی با صبحانه با خبر دارید و الا همیشه در اختیار شماست. اما پیش از این که به استقبال بهار و به استقبال این صبحانه با خبر بریم، اساس و بنیان این برنامه بر خبر است. پس بریم به سراغ همکارم بهروز کارونی که با دستی پر از خبر اینجا. صبح بخیر بهروز.
سلام اله جان و همینطور شنوندگان گرامی، امیدوارم که روز خوبی داشته باشین. خبرها رو با سوریه شروع میکنم. سرگی لاوروف و حمد بن جاسم وزرای خارجه روسیه و قطر روز شنبه از توافق 5 ماده‌ای کشورهای عربی و روسیه برای پایان دادن به خشونت‌ها در سوریه از سوی همه طرف‌های درگیر خبر دادند. این موضوع در کنفرانس خبری مشترک وزرای خارجه روسیه و قطر در قاهره پایتخت مصر اعلام شد. توقف خشونت از سوی طرفین درگیر، یافتن راهکاری برای نظارت بی‌طرفانه و رد دخالت خارجی از جمله مواد این توافق 5 ماده‌ای هستند. رساندن کمک‌های انسانی به همه سوری‌ها بدون ایجاد مانع و پشتیبانی از مأموریت کوفی انان برای فراهم کردن زمینه گفتگو میان دولت و اپوزیسیون سوریه بر پایه تصمیمات سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب دو بند دیگر این توافقنامه هستند. رئیس اتحادیه جایگاهداران بنزین گفت در صورتی که مشکلات جایگاهداران تهران حل نشود، عرضه بنزین آزاد از روز دوشنبه متوقف خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فارس، بیژن حاج محمد رضا گفت برخی از جایگاه‌های دو منظوره در تهران به دلیل مشکلات مالی تعطیل شدند و برخی از جایگاه‌های تک منظوره نیز به دلیل مشکلات ناشی از اجرای طرح درجه بندی جایگاه‌ها تعطیل شدند یا در دست تعمیر هستند. اما جلیل سالاری، مدیر عامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی گفت کارمزدهای جایگاهداران پرداخت می‌شود و عرضه بنزین آزاد متوقف نخواهد شد. در این گزارش میزان کارمزدی که باید به جایگاهداران بنزین پرداخت شود مشخص نشده است. منابع پزشکی در شهر غزه گفتند که حملات هوایی اسرائیل در دو روز گذشته 16 کشته و بیش از 25 زخمی بر جای گذاشته است. یکی از کشته شدگان رئیس کمیته مقاومت مردمی فلسطین است. این کمیته یک گروه شبه نظامی نزدیک به حماس به شمار می رود. در این میان به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی ارتش اسرائیل گفت تا کنون حدود 100 راکت از نوار غزه به جنوب آن کشور شلیک شده است. شبه نظامیان فلسطینی قول دادند که انتقام حملات هوایی را از اسرائیل خواهند گرفت. سایت آفتاب نزدیک به اکبر هاشمی رفسنجانی در گزارشی نوشت که نرخ بیکاری در ایران به رغم هدف برنامه 5-4 ساله توسعه افزایش یافته است. بر اساس این گزارش قرار بود تا پایان سال 88 نرخ بیکاری به 8.4% کاهش یابد، اما این رقم اکنون نزدیک 12% است. آفتاب نوشت بین سالهای 1384 و 1388 نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، جوانان و زنان روندی صعودی داشته و نرخ بیکاری در مناطق روستایی در تمام سالهای برنامه بیش از مناطق شهری بوده است. به نوشته این سایت، دولت در مهار تورم ناموفق بوده و قدرت خرید گروه‌های کم درآمد و محروم در ایران افزایش نیافته است. و اعضای شورای عالی کار اعلام کردند که نرخ تورم در دی ماه سال جاری بیش از 26% بوده است. به نوشته ای روزنامه شرق، این نرخ تورم از سوی مرکز آمار به اعضای شورای عالی کار اعلام شده است. این در حالی است که بانک مرکزی نرخ تورم دی ماه را حدود 21% اعلام کرده بود. نرخ تورم یکی از ملاک‌های لازم برای تعیین حداقل دستمزد کارگران به شمار می‌رود. و سایت کلمه گزارش داد که سایت باستاب امروز پس از انتشار خبر قرارداد مالی ایران و چین فیلتر شد. سایت باستاب امروز نوشته بود دولت ایران 3 سال قبل در یک قرارداد عجیب درآمد حاصل از فروش نفت را نزد دولت چین در اختیار این کشور گذاشت تا به عنوان پشتوانه LC های خرید کالای چینی برای ایران استفاده شود. به نوشته باستاب امروز، بر اساس این قرارداد دولت چین علاوه بر آن که پول خرید نفت ایران را نزد خود نگه می‌دارد، مدیریت آن را نیز بر عهده دارد و می تواند این پول را به ارزهای مختلف تبدیل کند. رحیم سرکار، سردبیر هفته‌نامه حدیث، روز شنبه به قید وثیقه 500 میلیون ریالی از زندان قزوین آزاد شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، علی محمدی رئیس خانه مطبوعات استان قزوین گفت سردبیر هفته‌نامه حدیث قرار بود تا پایان تعطیلات نوروز در زندان باشد، اما با قرار وثیقه آزاد شد. بر اساس این گزارش دلیل بازداشت رحیم سرکار اعلام نشده است، اما رئیس خانه مطبوعات قزوین گفت که سردبیر هفته‌نامه حدیث در آستانه انتخابات مجلس اخبار و مطالب این نشریه را خوب مدیریت نکرده بود.
سپاسگزارم از بهروز کارونی که خبرها را به آگاهیمون رسوند. و ما اولین گزارش این بخش، کوفی انان نماینده سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب برای برقراری آرامش در سوریه روز شنبه با بشار اسد رهبر حکومت سوریه به گفتگو پرداخت، اما ظاهراً آنطور که خبرها حکایت می‌کنند، لحن آرام کننده دبیر کل پیشین سازمان ملل متحد کارایی نداشته و پیشرفتی نیز حاصل نشده، تا آنجا که بشار اسد روز شنبه بار دیگر مسئولیت خونریزی ها را متوجه تروریست ها دانست. کیان معنوی از رادیو فردا.
کوفی انان روز شنبه در دمشق به اسد پیشنهاد داد خشونت ها میان نیروهای امنیتی دولتی و گروه های مخالف پایان یابد، کمک های بشر دوستانه به مناطق بحران زده راه یابند و گفتگوهای سیاسی میان طرفین درگیری آغاز گردد. سخنگوی انان گفت کوفی انان روز یک شنبه نیز قبل از اینکه دمشق را ترک کند با بشار اسد ملاقات خواهد کرد. بنابر گزارش خبرگزاری دولتی سوریه سانا، بشار اسد روز شنبه به کوفی انان گفته است سوریه آماده است که به موفقیت هر گونه تلاش توأم با حسن نیت جهت رسیدن به یک راه حل برای وضعیت موجود کمک کند. بشار اسد گفته است تا زمانی که به گفته او گروه‌های مسلح تروریست فعال هستند و بی‌ثباتی و بحران می‌آفرینند، هیچ گفتگو و یا فعالیت سیاسی امکان‌پذیر نخواهد بود. در همین حال روز شنبه همزمان با مذاکرات انان و اسد، نیروهای امنیتی دولت با آتش توپخانه و تانک به شهر ادلیب حمله کردند. از سوی دیگر سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه که پیشتر روز شنبه در قاهره با کوفی انان ملاقات کرد، به اتحادیه عرب گفت که روسیه از رژیم خاصی پشتیبانی نمی کند، اما بر این باور است که گناه بحران پدید آمده را نمی توان به گردن یک طرف مناقشه انداخت. چند هفته پیش روسیه همراه با چین قطعنامه محکومیت سازمان ملل را علیه حکومت سوریه وتو کرد. سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی با اشاره به 2 بار وتوی روسیه و چین گفت این 2 کشور با پشتیبانی از حکومت سوریه اجازه دادند آدمکشی ها در سوریه ادامه یابد. لاوروف روز شنبه در قاهره به وزیران خارجه اتحادیه عرب در مورد وتوی کشورش توضیح داد که اگر متن قطعنامه محکومیت سوریه به گفته او به مخالفان این مجوز را نمیداد که مسلحانه خیابانهای سوریه را اشغال کنند، روسیان قطعنامه را وتو نمیکرد. با این همه اتحادیه عرب و لاوروف روز شنبه اعلام کردند در مورد پایان دادن به خونریزی‌ها در سوریه با هم تفاهم دارند. توافق کردند که نوعی نظارت بیطرف بر اوضاع سوریه آغاز شود دخالت خارجی در اوضاع سوریه صورت نگیرد، کمک‌های بشردوستانه به مناطق بحران زده راه یابد و سرانجام این که از تلاش‌های کوفی آنان برای دستیابی به صلح پشتیبانی کند. در همین حال شورای ملی در تبعید سوریه نیز بار دیگر هر گونه تعامل و گفتمان با حکومت اسد را تا زمانی که بشار اسد بر سر قدرت است رد کرد. اپوزیسیون سوریه هر گونه نقش القاعده را در مبارزاتش با حکومت اسد رد کرده است، هرچند به گفته رویترز گروه های اسلامی نیز زیر پرچم ارتش آزاد سوریه به مبارزه مشغولند. ایالات متحده آمریکا روز جمعه اعلام کرد که پیشنویس قطعنامه جدیدی را در مورد سوریه تدوین کرده است، ولی وزارت خارجه آمریکا روز شنبه ابراز ناامیدی کرد که بتوان در مورد آن با روسیه و چین به توافق رسید. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارات خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت:
We are frankly not overly optimistic that an agreed text will be reached in the future. صراحتاً
باید اعلام کنم که ما زیاد امیدوار نیستیم در آینده بتوان در شورای امنیت سازمان ملل به قطعنامه‌ای در مورد سوریه دست یافت. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا قرار است در چهارچوب جلسه ویژه‌ای که شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه در نیویورک برگزار می‌کند با سرگئی لاوروف همتای روس خود رایزنی کند.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
و البته که سپاسگزاریم از همراهی شما. در ایران برخی از خانواده‌های زندانیان عقیدتی میگویند با فرار رسیدن نوروز و ایام تعطیلات ملاقات‌های هفتگی آنها با زندانیان قطع می‌شود. قوه قضاییه و مسئولان زندان‌ها در سال‌های گذشته دلیل قطع ملاقات‌ها در ایام نوروز را تعطیلات اداری اعلام کردند، اما خانواده‌های زندانیان سیاسی می‌گویند چنین استدلالی پذیرفتنی نیست و منجر به پایمال شدن حقوق زندانیان و خانواده‌هایشان می‌شود. همکارم مراد ویسی در همین ارتباط از مرتضی کاظمیان از فعالان ملی مذهبی در پاریس که خود مدتی در زندان‌های جمهوری اسلامی در حبس بوده از این مسئله و موضوع پرسیده است. مرتضی کاظمیان:
متاسفانه به دلیل عدم توجه به حقوق زندانیان، به خصوص زندانیان سیاسی، و به تعبیر سهل‌انگاری ظاهراً غیر تعمدی ولی در مبناش یک جور غفلت آگاهانه، حداقل امکانی که برای ملاقات زندانیان سیاسی وجود داره با نزدیک شدن به تعطیلات شب عید و تعطیلات مرسوم در ایران مختل میشه، چنان که متاسفانه در طول سال هم با مناسبت‌هایی که احیانا تعطیلات در روزهای ملاقات متوجه طرفین زندانی و خانواده اونها میکنه، همین حداقل امکان دیدار زندانیان سیاسی با خانواده هاشون هم منتفی میشه و این وضع در ایام تعطیلات نوروز و در آستانه سال نو متاسفانه به شکل مشددی محقق میشه و رخ میده.
و استدلال قوه قضاییه و مسئولین زندان برای قطع ملاقات ها در ایام نوروز چی هست؟
تا حالا توضیح قانع کننده وجود نداشته، جز همین که اشاره میکردن به تعطیلاتی که به مناسبت سال نو هستش و محدودیت های در واقع ملاقات و امکان دیدار خانواده زندانیان با زندانیان سیاسی. ولی من مایلم اشاره کنم که اون حقوقی که زندانیان باید داشته باشن آیین‌نامه سازمان زندان ها در مورد زندانیان سیاسی تبصره‌های مؤکد میخوره، مکرر میخوره، امکان تماس تلفنی اونها، امکان ملاقات اونها، استفاده از مرخصی، استفاده از خدمات درمانی، اینها همه چیزهایی است که به شکل مشدد در مورد زندانیان سیاسی سخت گیری میشه، به ویژه در مورد زندانیان سیاسی بعد از انتخابات چالین اتفاق هستیم و این وضع خب طبیعتاً دامن دوستانی که در سلول‌های انفرادی هستن رو به طریق اولا و به شکل بدتری میگیره و بند 350 و همینطور زندانیان رجای شهر و البته همه زندان‌های دیگه همین وضع رو شاهد هستن.
و شما خودتون که به عنوان یک فعال سیاسی مدتی در زندان بودید، معمولاً خانواده‌های زندانیان به چه نوع اقداماتی از سوی مسئولان زندان اعتراض دارن؟
طرف نظر از اینکه اساس زندانی کردن زندانیان سیاسی تا چه اندازه واجد پشتوانه حقوقی هستش که متاسفانه نیست، به طور مشخص در مورد امکان دیدارهای پریودیکال، امکان استفاده از مرخصی، امکان اینکه حتی زندانیان بعد از ته کردن بخشی از دوران حبسشون بتونن آزاد شن، اینا همه مخدوش شده. در مورد زندانیان سیاسی با برخی از موضع‌گیری‌های اونها، تحقیرها بیشتر میشه و این سختگیری ها نه تنها دامن خود اونها که به شکلای غیر انسانی و غیر اخلاقی دامن خانواده ها رو میگیره و با تهدیدها، با احضارهای مکرر و با برگزاری حتی دادگاه برای زندانیان، با روانه کردن اونها مجدد به سلول های انفرادی، اینها همه مجموع فشارها و تضییقاتی هستش که برای زندانیان سیاسی متاسفانه در حال حاضر وجود داره و اینها همه در مورد کسانی که در بندهای امنیتی هستند، در سلول های انفرادی هستند، به طریق مشددی در حال وقوع هستش. امکان دسترسی حتی به وکیل ندارن تا چه برسه به دیدار با خانواده هاشون و حتی مثلا در مورد آقای دکتر سعید مدنی بعد از 2 ماه امکان یک تماس تلفنی ممکن شد و این خودش نشون میده که چه جوی حاکم هستش بر بندهای امنیتی به ویژه سلول های انفرادی اونها.
و آقای کاظمیان، این محدودیت هایی که شما معتقدید علیه زندانیان عقیدتی و خانواده هاشون اعمال میشه، شما فکر میکنید این یک سیاست هدفمند حکومتی است یا یک روال اداری یا یک عدم هماهنگی اداری؟
هرچند که تلاش میشه توجیه کنن این رو با تعطیلات مرسوم اداری، اما بدون تردید میشه داوری کرد که یک برخورد امنیتی هستش، یک سختگیری و به نوعی مجازات غیر رسمی هستش، مجازاتی که در هیچ جای قانون پیش بینی نشده و فقط به خاطر وضعی که زندانهای ما داره، به خاطر بازجو سالاری، این نهادهای امنیتی هستن، بازجو هستن که مسلط هستن بر زندانها، بر بازداشتگاه ها و اونچنان که مایلن زندانیان یا متهمان رو مورد فشارها و تضییقات مکرر و بیشتر قرار میدن و از اهرم‌هایی که در اختیار دارن و اونها در واقع حقوق زندانیان هست، اینها همه رو استفاده میکنن در وجه سلبیش برای اینکه فشار بیشتری رو متوجه متهمان کنن، اونها رو وادار به همکاری کنن، یا در صورتی که به تعبیر اونها همکاری نمیکنن، اون وقت اونها رو به شکل غیر قانونی مجازات کنن.
مرتضی کاظمیان از فعالان ملی مذهبی در پاریس به پرسش‌های همکارم مراد ویسی پاسخ می‌داد. و اما اس‌ام‌اس های شما، پیامکاتون. طاهر از سنندج برامون پیام فرستادن. خانم مرجان از نیک شهر چاهان نوشتن که ناراحتم کردی پیامم را نخوندی. باور کنید که خانم مرجان، پیام شما حاوی پیام مکتوبی نبود، نامتون رو خوندم. ولی خانم یا آقای اسدی از جهرام، آقای قاسم از اصلویه، فرهاد از ارومیه، آقای شهرام از شهرستان مسیری صبح بخیر گفتن به تمامی مردم ایران زمین، آقای قاسم از فاز 12 کنگان به ایرانیان وطن پرست درود فرستادن و نوشتن به امید روزی که همه زندان ها ویران شوند و به امید آزادی همه زندانیان سیاسی و بازگشتشون به آغوش گرم خانواده و به امید ایرانی آباد و آزاد. عزیزان بریم و بشنویم پیام های شما رو با صدای خودتون.
سلام عرض میکنم، ما بازنشست های سبت اسناد شیراز هستیم. تا این تاریخ بیماری نه حقوق دادن و ما نه پیدی دادن نه مطالبات که گفتن در بهمه همش پرداخت میشه. بهمه نگذشت و اسمان درست هیچ به ما نردن تهتاره تقاضا دارم بگیم در رادیو تو.
یا آقای چند بار رادیو شما اعلام میکنه که کجا به ما گفتن که هرچی نره رای بده یارانش حرف میکنه. راست میگه یا آقا، راست میگه، چون تو صدا و سیمات پخش نکرده که بگه آقا نگیرین، ولی عواملش میامدن میگفتن به خود من، به خونه آدم گفتن اگه رأی ندید باشی شناس آمد بار انتخابات نخوره بلون که یارانم قطع میکنن. من از شیراز زنگ میزنم، از استان فارس.
به نظر بنده با وجود حضور سپاهیان و آخوندها در مجلس جدید، ظهور حزب بعث است و مرگ دموکراسی را به ملت ایران تسلیت میگوید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
خب عزیزان شنونده، پیش از اینکه خونه رو ترک کنید و به سراغ دکه یه روزنامه فروشیتون برین، اجازه بدید که با شهرام رفیع‌زاده همراه بشیم و نگاهی بیندازیم به آنچه که روزنامه های صبح نوشتن. صبح بخیر شهرام.
الهه صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام روزنامه‌های مردم سالاری و خراسان نوشتند که محمد رضا با هنر احتمال موکول شدن سوال از رئیس جمهوری به مجلس نهم را رد کرده.
بله، امروز روزنامه‌های مردم سالاری و خراسان مصاحبه‌ای از آقای محمد رضا با هنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی رو منتشر کردن و از قول ایشون نوشتن که موکول شدن سوال از آقای احمدی نژاد به مجلس نهم منتفی هست و این کار، یعنی طرح سوال از آقای احمدی نژاد در مجلس هشتم حتما انجام خواهد شد. اونطوری که این روزنامه‌ها نوشتن، آقای با هنر تاکید کرده که چهارشنبه آینده آقای احمدی نژاد قرار است به مجلس شورای اسلامی بیا تا به سوالات نمایندگان پاسخ بده. در این حال روزنامه خراسان از قول آقای محمد رضا با هنر نوشته که آقای احمدی نژاد در جریان انتخابات مجلس نهم یک فهرست 80 نفره نزد یکی از مقامات عالی رتبه نظام برده و گفته که این افراد که طرفدار من بودن رد صلاحیت شدن و اون مقام عالی رتبه یک لیست 200 نفره رو در جلوی ایشون گذاشته و گفته اینها هم مخالفان شما بودن که ما اونها رو رد کردیم و اجازه ورود اونها به مجلس رو ندادیم.
و ما شهرام روزنامه کیهان به احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران، تاخته و گفته که گزارشش یک رونویسیه.
روزنامه کیهان امروز مطلبی منتشر کرده و در این متن آقای احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر، رو به خاطر گزارش اخیرش از نقض گسترده حقوق بشر در ایران مورد حمله و اتهام قرار داده. این روزنامه که تحت نظر نماینده آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه، از قول حجت الاسلام کعبی، عضو سابق شورای نگهبان، نوشتی که منابع خبری آقای احمد شهید ضد انقلاب هستند. علایالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، هم به روزنامه کیهان گفته که ما حدس می‌زدیم که آقای احمد شهید مأمور آمریکایی‌ها باشه، اما با گزارش اخیرش اطمینان پیدا کردیم. روزنامه کیهان در این حال ادعا کرده که آقای احمد شهید گزارش‌های خودش رو بر اساس ارتباطات گسترده‌ای که با ضد انقلاب در خارج از کشور داره آماده می‌کنه و جمهوری اسلامی رو به نقض گسترده حقوق بشر متهم کرده.
و روزنامه رسالت نوشته که آیت الله مکارم شیرازی گفته چهارشنبه سوری باید حذف شود.
روزنامه رسالت که وابسته به جناح حاکم هست، در شماره یک شنبه اظهار نظر ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید مستقر در قم و نزدیک به حاکمیت جمهوری اسلامی رو درباره چهارشنبه سوری منتشر کرده و از قول ایشون نوشته که این یک رسم غلط هست و چهارشنبه سوری باید از فرهنگ ایران حذف بشه. آقای ناصر مکارم شیرازی، اونطوری که روزنامه رسالت نوشته، در این حال گفته اینکه آتش روشن میکنن در چهارشنبه سوری یک بدعت هست، مخصوصا اونجایی که میگن سرخی تو از من، زردی من از تو، و اینها خرافات هست و باید حذف بشه.
سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرده که 241,000 ایرانی طی 10 سال اخیر بر اثر تصادفات رانندگی کشته شدند. این رو روزنامه جامعه جم نوشته.
بله، همینطور است. روزنامه جامعه جم گزارشی منتشر کرده از تازه ترین آماری که احمد شجاعی، رئیس سازمان پزشکی قانونی ایران، منتشر کرده درباره قربانیان تصادفات رانندگی و از قول ایشون نوشته که در دهه 80، یعنی از سال 1380 تا پایان سال 1389، در مجموع 241,236 نفر در ایران بر اثر تصادف رانندگی جان خودشون رو از دست دادن. ایشون گفته که 80% قربانیان حوادث رانندگی در ایران مرد هستند و 20% هم زن. علاوه بر این، این مقام قضایی که چون پزشکی قانونی یکی از نهادهای قضایی در ایران به شمار میاد، گفته که بیشترین تلفات رانندگی هم در سال 1384 روی داده در ایران با 27,755 کشته.
و بالاخره روزنامه اعتماد نوشته که اصغر فرهادی پس از بازگشت به ایران خواهان بازگشایی خانه سینما شده.
بله، روزنامه اعتماد گزارش مفصلی منتشر کرده درباره بازگشت آقای اصغر فرهادی به ایران و از قول ایشون نوشته که خانه سینما حتما باید باز بشه. اونطوری که روزنامه اعتماد گزارش کرده، آقای فرهادی که نیمه شب جمعه وارد ایران شد پس از دریافت جایزه اسکار برای فیلم جدایی نادر از سیمین، در فرودگاه به خبرنگاران گفته که من معتقد هستم تبریک واقعی و عملی مسئولان وزارت ارشاد به من این هست که خبر بازگشایی خانه سینما رو اعلام بکنن و این اتفاق حتما خواهد افتاد. نکته دیگری هم که روزنامه اعتماد بهش اشاره کرده درباره عدم پوشش مناسب موفقیت‌های آقای فرهادی در تلویزیون جمهوری اسلامی هست و این روزنامه از قول آقای فرهادی نوشته که این اتفاق خوشبختانه از سوی رسانه‌های دیگه پوشش خوبی داشته و من نه به تلویزیون محتاجم و تلویزیون هم به من محتاج نیست و فکر می‌کنم که این بهترین شکل تفاهم میان من و تلویزیون جمهوری اسلامی است.
نوبتیم باشه دیگه نوبت عینه، این روزا هر جا که ببی صحبت عینه، نوبتیم باشه دیگه نوبت عینه، این روزا هر جا که ببی صحبت عینه.
نوبتی هم باشه دیگه نوبت عیده، این رایحه مطبوع و لطیف رو احساس میکنید؟ عطر بهار رو احساس میکنید؟ 9 روز و 1 ساعت و 15 دقیقه به بهار 91 مونده، به عید مونده.
نوبتی هم باشه دیگه نوبت عیده، این روزا هر جا که ببی صحبت عیده، نوبتی هم باشه دیگه نوبت عیده، این روزا هر جا که ببی صحبت عیده. نوبتیم باشه دیگه نوبت عیده، این روز هر جا که بری صحبت عیده، نوبتیم باشه دیگه نوبت عیده، این روز هر جا که بری صحبت عیده. نوبتیم باشه دیگه نوبت عیده، این روزا هر جا که بری صحبت عیده، نوبتیم باشه دیگه نوبت عیده، این روزا هر جا که بری صحبت عیده.
آقای مرتضی از باغ بهزاد 10 شاخه گل سرخ برای پدرشون فرستادن، 1 گل سرخ برای هر روز.
نوبتیم باشه دیگه نوبت عیده، این روز و هر جا که بری صحبت عیده.
رایحه مطبوع بهار در راهه و به زودی به ما میرسه. عزیزان، ساعت 8 بامداده، درست 2 ثانیه مونده و وارد بخش دوم صبحانه با خبر میشیم و همکارم بهروز کارونی اینجاست با سرخط مهمترین خبرها. این بخش رو هم با خبر شروع میکنیم.
وزرای خارجه روسیه و قطر از توافق 5 ماده کشورهای عربی و روسیه برای پایان دادن به خشونت‌ها در سوریه از سوی همه طرف‌های درگیر خبر دادند. رئیس اتحادیه جایگاهداران بنزین گفت در صورتی که مشکلات جایگاهداران تهران حل نشود، عرضه بنزین آزاد از روز دوشنبه متوقف می‌شود. منابع پزشکی در شهر غزه گفتند که حملات هوایی اسرائیل در 2 روز گذشته 16 کشته و بیش از 25 زخمی بر جای گذاشته است. سایت آفتاب نزدیک به اکبر هاشمی رفسنجانی با انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت گفت نرخ بیکاری افزایش یافته است، دولت در مهار تورم ناموفق بوده و قدرت خرید گروه‌های کم درآمد و محروم در ایران افزایش نیافته است. سایت بازتاب امروز پس از انتشار خبر قرارداد مالی ایران و چین فیلتر شد. اعضای شورای عالی کار اعلام کردند که نرخ تورم در دی ماه سال جاری بیش از 26% بوده است. سردبیر هفته‌نامه حدیث به قید وثیقه 500 میلیون ریالی از زندان قزوین آزاد شد. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به کوفی انان گفت صادقانه آماده تلاش برای پایان دادن به خشونت‌ها در سوریه است، اما تروریست ها مانع این اقدام می شوند. اعضای ارشد جبهه متحد و جبهه پایداری، دو فهرست اصلی اصولگرایان در انتخابات مجلس، می گویند در دور دوم این انتخابات ائتلاف نخواهند کرد. کیوان مهرگان روزنامه‌نگار و شاعر روز شنبه از سوی دادگاه انقلاب تهران به 1 سال حبس تعزیری و 5 سال محرومیت از فعالیت‌های مطبوعاتی، سیاسی، فرهنگی و مجازی محکوم شد. 5 عضو طالبان که در زندان گوانتانامو در کوبا هستند، در کوبا زندانی هستند، موافقت کردند که به قطر در حاشیه خلیج فارس منتقل شوند.
سپاسگزارم. بهروز کارونی بود و سرخط مهمترین خبرها. و اما عزیزان، نوبت میرسه به خبرهای ورزشی و نوبت میرسه به شما ورزش دوستان عزیز. حبیب روشنزاده، صدای آشنای ورزش ایران، اینجاست با تازه ترین خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران هفته 27 خود را روز شنبه با 3 بازی دیگر دنبال کرد. 1 پیروزی، 2 مساوی. تیم زوباهان در اصفهان 2-1 سبای قم را پشت سر گذاشت و صنعت نفت آبادان در بوشهر با شاهین 1-1 مساوی کرد. در دیدار راه آهن و استقلال هم در ورزشگاه آزادی تهران امتیازها تقسیم شد. بازی که در آن برخی از بازیکنان استقلال فقط راه می رفتند و برخی نیز آسیب دیدند. پرویز مظلومی، سرمربی آبی پوشان:
واقعا تیم ما امروز خیلی خسته بود. بچه‌های ما بعضیاشون تو زمین راه می رفتن و بعضی هم که دیدیم مصدوم شدن.
در عوض راه آهن به گفته علی دایی سرمربی تیم با 1 تیم جوان به مسافه استقلال رفته بود.
با 1 جوان اومدیم. به نظر من فوتبالو خیلی بهتر از تیم استقلال بازی کردیم. لیاقت اینو داشتیم که 3 امتیاز بازیو بگیریم.
که اینطور نشد و 2-2 شدند. راه آهن با 14 مساوی رکورددار مساوی شد در فصل جاری لیگ برتر. فردا اگر تراکتور سازی در تبریز سپاهان سرد جدولی را شکست دهد، جای استقلال را در مکان دوم جدول خواهد گرفت. مسابقات بین المللی کشتی آزاد جام تختی در تهران قهرمانان 3 وزن خود را شناخت. میثم نصیری در وزن 66 کیلوگرم و عباس طهان در 96 از ایران و همچنین نریمان اسرافیلوف از جمهوری داغستان روسیه در وزن 55 کیلوگرم نفرات اول بودند. در این مسابقات علاوه بر ایران، کشتیگیران جمهوری داغستان، گرجستان، مغولستان، قزاقستان و عراق شرکت دارند. تعداد کم کشورهای شرکت کننده و عدم حضور قهرمانان مطرح جهان انتقاد و تذکر پیشکسوتان کشتی آزاد را به دنبال داشته است. ابراهیم جوادی، قهرمان اسبق جهان:
امیدواریم سال آینده برنامه‌ریزی خاصی بشه که این جام در حد نامش تختی برگزار بشه. قهرمانان خوبی مسابقات بیان.
مسابقات جام تختی امروز در 4 وزن دیگر در سالن 12,000 نفری مجموعه ورزشی آزادی تهران دنبال خواهد شد. تیم والیبال نشسته باشگاه ذوب‌آهن نماینده ایران در مسابقات والیبال نشسته باشگاه‌های جهان به مقام قهرمانی رسید. تیم ذوب‌آهن در مسابقه فینال در قاهره دیشب بر نماینده مصر پیروز و قهرمان جهان شد. در هفته 28 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های انگلیس، تیم بحران‌زده چلسی روز شنبه در لندن به زحمت با یک گل استوک سیتی را شکست داد و در مکان پنجم ایستاد. اما تاتنهام با وجود باخت یک گل در زمین اورتون در رده سوم باقی ماند. گل اورتون توسط یلاویچ، بازیکن اهل کرواسی. در حال حاضر اورتون نهم است. امشب دو تیم صدر جدولی انگلیس به میدان می روند. منچستر سیتی در سوانسی و منچستر یونایتد میزبان وست برامیچ آلبیون. سیتی 66 و یونایتد 64 امتیازی است. و در اسپانیا رئال مادرید همچنان از رقیب سنتی خود بارسلون در صدر جدول مسابقات فاصله می‌گیرد. رئال مادرید دیشب گرچه در زمین رئال بتیس با دشواری روبرو بود ولی سرانجام 3-2 میزبان خود را شکست داد با گل‌های هیگواین و کریستیانو رونالدو. رونالدو 2 گل.
کریستیانو رونالدو تیتوبیو تودو المندو این زونا دفنسیوا.
اینک رئال مادرید با یک اختلاف 13 امتیازی نسبت بارسلون در صدر جدول است. بارسلون تیم دوم جدول امشب در زمین راسینگ سانتاندر بازی دارد. بارسلون اگر ببرد باز هم 10 امتیاز عقب خواهد.
میهمان صبحانه با خبر رادیو فردا هستید در این صبح یک شنبه. بریم با هم سری بزنیم به فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا، تا از خبرهای فرهنگی روز آگاه بشیم. آقای سرکوهی، صبح شما بخیر.
سلام میکنم به شما خانم روانشاد و به شنوندگان عزیز و برای همه روز خوبی را آرزو میکنم.
آقای سرکوهی، چند روزی بیشتر به بهار نمونده و بوی بهار و نوروز بر فضاهای هنری ایران هم سایه افکنده و از جمله در چیدمان هفت سین در نمایشگاه لعاب سفالینه‌های گروه باران. از این نمایشگاه چه خبرهایی برامون دارید؟
بله، چیدمانی که اشاره کردین سفره هفت‌سین نیست، با سفال و لعاب سر در گالری شکوه که همونطور که اشاره کردین باز در نمایشگاه آثار لعاب سفالینه‌های گروه بارون، این اسمیست که خودشون به خودشون اطلاق میکنن، این چیدمان رو میشه دید. نمایشگاه آثار لعاب سفالینه‌ها با موضوع بهار در گالری شکوه برپا هستش. 34 اثر لعاب و سفالینه که البته جالب این هستش که با تکنیک لعاب سرد اینا تولید شدن و در نتیجه تنوع رنگ و زنده بودن رنگ ها در اونها بیشتر هست. گروه بارون گروهی است که آقای احمد جعفری و خانم مهشید مظفریان اونو اداره میکنن. آقای احمد جعفری نقاش و گرافیست این 34 اثر هست که در نمایشگاه ارائه شده در گالری شکوه و همونطور که گفتم سعی شده که در این آثار از رنگ های شاد و پر انرژی چون آبی فیروزه‌ای، نارنجی، طلایی، زرد و سبز استفاده بشه و رنگ گذاری به شیوه قدما، یعنی به شیوه مینیاتور ایرانی باشه. این نمایشگاه تا 24 اسفند هم برپاس برای کسانی که دوست دارن برن ببینن.
آقای سرکوهی، امسال بخشی از نمایشگاه بزرگ غذا در فلورانس با عنوان مداد در آش به تصویرهای هنرمندان ایرانی اختصاص یافته. از این برامون بگین.
بله، نخست توضیح بدم که نمایشگاه بزرگ غذا یک جشنواره معتبر بین‌المللی هستش که هر سال در فلورانس در ایتالیا برگزار میشه. امسال از 10 تا 12 مارس، یعنی 20 تا 22 اسفند ماه این نمایشگاه برگزار میشه و بخشی از این نمایشگاه با عنوان مداد در آش تصاویر ارائه میشه با عنوان 100 مزه خوشمزه از آشپزی ایتالیایی که 100 تصویر با مزه از تصویرگران ایرانی. تصویرهایی که در این نمایشگاه ارائه میشه حاصل کارگاه تصویرگری سه روزه ای است که در سال 2008 در تهران برگزار شد و آثاری که کارآموزان این کارگاه خلق کردند در این کتاب چاپ شده و در واقع هدف آشنایی فرهنگی بود بین دو ملت ایتالیا و ایران و خب غذا هم بخشی از فرهنگ هست و حالا اینکه غذاهای ایتالیایی در ذهنیت هنرمندان تصویرگر ایرانی چه طعمی داره و این طعم رو چگونه با تصویر منتقل میکنن، در واقع موضوع تصویرهایی است که در این کتاب هست و در این نمایشگاه عرضه میشه. امیدواریم که مورد توجه قرار بگیره.
و بالاخره اینکه فیلم گلچهره نامزد جایزه رمی در جشنواره بین المللی فیلم هیوستن شده. از این جشنواره و این جایزه چه خبرهایی برامون دارید؟
بله خب 45مین جشنواره بین المللی فیلم هستون که در تگزاس برگزار میشه از 25 فروردین ماه تا 4 اردیبهشت ماه خواهد. فیلم گلچهره که کارگردانش آقای وحید موسایان هست در بخش مسابقه این جشنواره شرکت داره و جالب این است که آخرین خبری که دیروز منتشر شد این هستش که نامزد دریافت جایزه رمی یعنی معتبرترین جایزه این جشنواره شده. این توضیح رو هم بدم که فیلم گلچهره تا حالا در چند جشنواره شرکت کرده و جوایز بسیار خوبی هم برده، از جمله جایزه بزرگ جشنواره باتومی گرجستان و جایزه روز قرمز از هند. داستان فیلم گلچهره هم داستان بسیار زیبا و جالبی هست. داستان آدمی است به نام اشرف خان. اشرف خان صاحب یک سینما هست در کابل و بعد از اینکه دولت غیر مذهبی کابل سقوط میکنه و مجاهدین میان و بر کابل مسلط میشن و بعد خب اینا با سینما مخالف بودن، جنگ داخلی هم درگیر میشه در افغانستان و سینماها نابود میشن و این آتش که به جان سینماها میزنن کشیده میشه به فیلمخانه ملی افغانستان. فیلمخانه ملی افغانستان جایی بود که آرشیو فیلمهایی بود که در طول تاریخ گرفته شده، در واقع تاریخ مصبر افغانستان به زبان فیلم بود و اشرف خان سعی میکنه که این فیلمخانه رو نجات بده. این در واقع داستان فیلم گلچهره است. امیدواریم که این فیلم بتونه در این جشنواره که جشنواره بسیار معتبری هم هست موفق بشه و جایزه اول رو بگیره.
آقای سرکویی سپاسگزارم و تا نوبتی دیگه خدا نگهدارتون باشه.
منم از شما ممنون، تا برنامه بعد.
عزیزان شنونده، آقای جلال از یزد نوشتن که نوید عید می دهید شما نوروز را، خجسته باد بر همگان این سال روز را، ندارید خبر از جیب بی پول ما، گرانی گذارد ما را در پیچ و تاب، گذارم جای آجیل شیرینی و میوه، پیش مهمان چای قند پهلو با گریه، الهی قلب ما را شاد گردان، ملت ایران را ز تحریم آزاد گردان. بنیامین از شوشتر، آقای رستمی از قائمیه، صادق از اقلید عید رو به همه هموطنان تبریک گفتن. آقای یوسف از بهبهان نوشتن چرا پیامامون رو نمیخونی؟ دوست عزیز، از شما فقط همین جمله آمده بود و حاوی پیامی نبود، نامتون رو خوندم. مرتضی از میناب نوشتن به مردم سوریه که دارن زمستون رو کنار میزنن تا به بهار برسن تبریک میگم و دوستشون دارم. پیام های حاوی تبریک عید و فرارسیدن بهار بدون نام بسیار زیاد گرفتیم. همچنین پیام های خصوصی دوستان درخواست کردید که به دختر خانم هاتون، به پسر هاتون، به همسراتون یا به هر کسی دیگری دوستانتون پیامتون رو برسونیم. تعداد اینقدر زیاده که این 90 دقیقه که هیچ 90 دقیقه های سال آینده هم کفاف نخواهند داد. بریم و بشنویم تو بزن تا من برقصم با صدای ما هستی.
تو بزن تا من برقصم، طاقت و صبر رو قرارم به دلم و یوم و دیارم به، همه چی رفت ز دستم، همه چی رفت ز دستم، تو بزن تا من برقصم، تو بزن تا من برقصم. من به ساز تو میرفتم، من به ساز تو میرفتم، تو بزن تا من برقصم، تو بزن تا من برقصم، طاقت و صبر و قرارم به دلم و یار و دیارم به، همه چیم رفت ز دستم، همه چیم رفت ز دستم، تو بزن تا من برقصم، تو بزن تا من برقصم. شادی طاقت و صرف رو قرارم ده، دلم و یار و دیارم ده، همه چیم رفته ز دستم، همه چیم رفته ز دستم، تو بزن تا من برازم، تو بزن تا من برازم، پس دنیا دیگه بسته، تو دیگه کار نده دستم، من به ساز تو میرفتم، من به ساز تو میرفتم، تو بزن تا من برازم، تو بزن تا من برازم، طاقت و صبر و قرارم، دلم و یار و دیارم، همه چیم رفته.
تو بزن تا من برخصم با صدای مهستی رو میشنیدید. و اما یک گزارش. به گزارش خبرگزاری مهر، انتشارات ثالث یکی از فعالترین ناشران بخش خصوصی در ایران هم به جمع ناشران بلا تکلیف یا معلق پیوست. در گفتگو با عباس معروفی، نویسنده ایرانی ساکن آلمان که در کنار داستان نویسی به کار انتشارات در خارج از کشور مشغول است و با ناشران داخلی هم ارتباط دارد، همکارم علیرضا کرمانی نخست از او میپرسد چه اتفاقی برای نشر ثالث افتاده و چرا؟
وزارت ارشاد خودش رو راحت کرده. قبلا به ناشران میگفت کتاب بیارید، یا مجوز میدادن یا نمیدادن. الان میگن خودتون باید تشخیص بدید که این کتاب مجوز میگیره یا نمیگیره. اگر مجوز نمیگیره و شما بیایید اینجا سر ما رو شلوغ بکنید، ما براتون امتیاز منفی به حسابتون مینویسیم و این مجموعه امتیازات منفی باعث میشه که شما پرونتون لغو بشه.
خب این امتیاز منفی به چه معناست؟
امتیاز منفی اینه که مثلا نشر ققنوس کتاب 40 بار چاپ شده یه سمفونی مردگان عباس معروفی رو ببره ارشاد، بگه آقا این دوباره مثلا تجدید چاپش رو مجوز بدین. بهش گفتن آقا از عباس معروفی چون خارج از کشور زندگی میکنه کتاب نیار. یکی از جرم هایی که الان تعیین شده از سوی ارشاد اینه که نویسندگانی که خارج از ایران زندگی میکنن، اگر کتابشون رو بیارین وزارت ارشاد برای مجوز، جرمه و امتیاز منفی میگیرید و پروانه‌تون لغو میشه.
نشر ثالث که به تازگی پروانش معلق شده و پیش از این نشر چشمه، این ناشران چه میتونن بکنن؟
ما حدود 6-7000 ناشر ثبت شده داریم، ولی خودمون میدونیم ما حدود 100 ناشر فعال خوب داریم که اینا ریشه در تاریخ ما، در فرهنگ ما دارن، کار کردن، زندگی کردن، از پدر به پسر رسیده، یک نظامی اومده با حرفه اینا داره شوخی میکنه، با زندگی اینا داره بازی میکنه.
یعنی این که مثلا نشر ثالث یا نشر چشمه برن ممیزهایی رو استخدام کنن از جنس ممیزهای وزارت ارشاد و بتونن خودشون رو هماهنگ کنن؟
یعنی میگن که بیایید با سانسور همکاری کنید، خودتون پیش از این که کتاب رو بیارید برای مجوز، خودتون اعلام براءت بکنید از نویسندگانی که خارج از ایران زندگی میکنن، یا اعلام براءت بکنید از کتابهایی که مثلا توی ایران ممکنه مجوز نگیره، توش موردی داشته باشه یا تکه‌ای انداخته باشه نویسنده یا حرفی زده باشه. یعنی اینا دقیقاً دارن از خود مردم پاسبان درست میکنن، از خود مردم پلیس و بپا و مراقب درست میکنن. این انداخت شعله حریق خودسانسوری به جان ناشران و نویسندگان وحشتناک.
شما که با ناشران داخل هم در ارتباط هستید، فکر میکنید تکلیف نشر ثالث، نشر چشمه یا دیگرانی از این دست چه میشه؟ آیا این تعلیق به این معناست که دوباره مجوز فعالیت خواهند گرفت؟
خیلی از ناشران مثل نشر اختران رو حدود 2 ساله که اصلا تعلیق کردن و اصلا در واقع تعطیلش کردن. معلوم نیست. مثلا اینه که ببینیم جرمش چی بوده، چون هیچ کس نمیدونه جرمش دقیقاً چیه.
خود نشر ثالث هم اتهامی بهش تفهیم نشده یا گفته نشده که به چه جرمی؟
هنوز معلوم نیست، ولی این چیزی که فعلا صحبت هست و من از بین ناشران و بین دوستان شنیدم، ایشون امتیاز منفی گرفته و فعلا در حال حاضر پروانه‌اش رو تعلیق کردن. ولی یک چیزی خیلی مهمه من باید بهتون بگم. من حدود 10 ساله دارم توی برلین کتاب فروشی میکنم، کار نشر میکنم، 15 ساله در تبعید زندگی میکنم. من در عمرم تا این لحظه که اینجا زندگی میکنم، من 1 سنت از دولت حتی آلمان پول نگرفتم، ولی کارهای عجیب غریب کردم. واقعا بهتون بگم، من عباس معروفی در آلمان حمالی و فعلگی کردم برای اینکه بتونم رو پای شرافت خودم بایستم. ولی من فقط میخوام بپرسم چرا کمیسیون 90 مجلس شورای اسلامی میاد میگه که عباس معروفی از اسرائیل پول گرفته و اینجوری شروع میکنن بدون اینکه کسی رو بشناسن شروع میکنن تخریب نام مردم و این همه اتهام میزنن، این همه تهمت میزنن. اینا اگر به خدا اعتقاد دارن، جواب خدا رو چی میخوان بدن؟
به رادیو فردا گوش میکنید.
امید نام من است. امید نام من است عنوان نمایشگاهی است که از دیروز در شهر فرانکفورت در آلمان گشایش یافت. در این نمایشگاه با سرگذشت و همچنین کارهای دستی و هنری برخی از صدها زندانی سیاسی در ایران که در دهه 60 خورشیدی در زندانهای جمهوری اسلامی ایران اعدام شدند آشنا می شویم و فیلمهای مستندی نیز به نمایش در می آیند. بیشتر بشنویم درباره این نمایشگاه در گزارش گزارشگر رادیو فردا در آلمان شهرام میریان.
از 20 اسفند ماه جاری تا 10 آبان ماه سال 91 خورشیدی نمایشگاهی به مدت 8 ماه در خانه آنا فرانک در شهر فرانکفورت آلمان برپاست که در آن سرگذشت برخی از صدها زندانی سیاسی با بهره‌گیری از وسایل پخش صدا و تصویر مرور می شود. یکی از این سرگذشت ها متعلق است به سودابه اردوان، هنرمند نقاشی که به خاطر فعالیت های سیاسی در اوائل سال 1360 در تهران دستگیر و راهی زندان شده. او که از اعدام های دهه 60 جان سالم به در برده، 15 سال است در سوئد به سر می برد و در فیلم مستندی با نام از این فریاد تا آن فریاد ساخته پانتا بهرامی به دو جریان موازی اشاره می کند که یکی برشی است از زندگی هنری و اجتماعی او و دیگری بازگو کردن دو قتل عام و کشتار در زندانهای جمهوری اسلامی ایران در دهه 60 خورشیدی. سودابه اردوان در این فیلم مستند ضمن نقل خاطراتی از این دو کشتار از برخی از همبندیانش نیز یاد می کند که در زندان دست به خودکشی زدند.
پروین بچه اینه که خانواده ایه که خواهرش سیانور کرد بیشتر فامیلاشون یا اعدام شدن یا شکنجه شدید شدن، یعنی اکثرا زندان بودن و خلاصه ضرب دیده از طرف رژیم. پروین داروی نظافت یا واجبی خورد، خودکشی کرد و خودکشی خیلی بدی. اون روز دقیقا یادمه که سر غذا بودیم و داشتیم آب گوشت میخوردیم که همه بچه ها اصلا غذا تو گلوشون گیر کرده بود، منم یه طرف نشسته بودم نقاشی میکردم.
خانم سودابه اردوان، نقاش و مجسمه ساز، در فیلم مستند از این فریاد تا آن فریاد با اشاره به خاطرات تلخ 8 سالش در زندانهای جمهوری اسلامی ایران از حدود 200 نقاشی بسیار کوچک خود از فضا و محیط زندان هم میگوید که آنها را مخفیانه از زندان خارج کرده.
8 سالی که توی زندان بودم، تقریبا میتونم بگم 6 سال اول تمامی کارهایی که میکردم همه از بین رفت. زندانبانا ازم گرفتن، توی این تفتیش ها همه چی ما رو میبردن. توی تقریبا میشه گفت 2 سال آخر بالاخره من هم فهمیدم با اینا چیکار باید بکنم. دیگه نقاشیامو کاملا به شکل ریز انجام میدادم، اینا رو میتونستم قایم بکنم. بعدا راههایی پیدا میکردیم که چجوری از طریق ملاقات اینا رو ردش کنیم بره بیرون. الان حدود 200 نقاشی دارم، نقاشی ریز 5x6 سانتی متره که به شکل مستند از داخل وضعیت اونجا کار کردم و دادم بیرون. اگر کمک بچه ها نبود من تنهایی موفق نمیشدم این کار انجام بدم.
سودابه اردوان 15 سال پیش پس از ورود به سوئد تمام نقاشی‌های کوچک خود را از دو زندان اوین و قزلحصار در کتابی با عنوان یادواره‌های زندان منتشر کرد. در نمایشگاه شهر فرانکفورت با عنوان امید نام من است علاوه بر فیلم مستند از این فریاد تا آن فریاد و دو فیلم مستند دیگر، در بخش‌های دیگری از این نمایشگاه دیدار کننده ضمن شنیدن نام صدها زندانی سیاسی اعدام شده در دهه 60 خورشیدی با کارهای دستی و هنری برخی از آنها هم آشنا می‌شود. گردن‌آویزی از جنس هسته خرما یکی از ده‌ها اثری است که یک زندانی سیاسی اعدام شده برای همسرش به یادگار گذاشته. شهرام میریان، رادیو فردا.
بله، و اما نوبت میرسه به یک ترانه و پیش از ترانه، پرستوی عزیز آهنگی خواستن که حتما به فکر خواهیم بود. آقای امیر از تهران نوشتن که خواب موندن. خب شکر خدا که اقلن الان رسیدید. مهرشاد از تهران از همسرشون خواستن تنهاشون نگذارن. اگر منظور از تنها نگذاشتن ترک کردنه، خب پیشنهاد میکنیم که پیام همسرشون مهرشاد رو بشنون. بهنام از سعادت آباد نوشته که امروز مردم سوریه برامون مهم و سرنوشت سازن و همچنین گفتن که صبحانه با خبر بهشون انرژی میده. سپاسگزاریم. امید از بهار میخونه.
که دنیا ناسازگاره، شکایت دل از روزگاره، کسی تو دنیا خبر نداره، این دل تنها در انتظاره، خدا میدونه به انتظاره، تمام عمرم تنها سفر شد، خدا رسونده به قلب تنها، قلب تو با من یه دم سفر شد. آری تو بهاری رقیب نداری، رزون دنیا شده فراری. آری تو بهاری رقیب نداری، خود تو تنها هزار هزاری. دل زارم با تو گل خونه شده، راستی راستی پنجور دیوونه شده، گل گل خونم به شوهن خونم بری، میدونم میمیرم، خونه خالی نیست، عشق و جاری نیست، وقتی یاد داری
وقت خونه تکونیه، بهار در راهه،
جای حق خدا خونه خونه نیست، یه گل خونه. آره تو بهاری رقیب نداری، رزون دنیا شده فراری. آره تو بهاری رقیب نداری، خودتو تنها هزار هزاری.
بهار با صدای امید رو میشنیدید. عزیزان، شماره پیامکگیر رادیو فردا 20420-603-87-41-50 20420-603-87-41-50 و صمیمانه تشکر میکنیم از تمام اسمس های پرمحبت شما عزیزان. و صادق از خمینی شهر، از اصفهان آقای حسین، حامد از مرودشت، حسین از اصلویه، آهنگی از معین خواستنیشون تا به زندانیان سیاسی اهدا کنن. در این برنامه میسر نخواهد بود، اما مسلماً به فکر خواهیم بود. همچنین عزیزان، شما میتونید با دستگاه پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید و با صدای خودتون برای ما پیام بگذارید. این دستگاه و دستگاه پیامگیر هر دو در تمامی ساعت شبانه روز لحظه به لحظه پذیرا و جویای پیام های شما هستند. 20420 برای اتصال به پراگ و پس از اون 22 11 22 112 22 11 22 112. اگر گپ و گفتی با ما هم دارید میتونید هم روی پیامگیر رادیو فردا و هم روی پیامگیر پیام بفرستید.